بیکرام کوهی پس از 3 هفته پیش من برگشت. در آن مدت یاد گرفته بودم انتظار بکشم. حالا هم از آزادی با تمام مرارتهایی که برای به دست آوردنش تحمل کردم پشیمان نیستم. از این که به روی دنیا آغوش گشودم و گفتم زنده هستم و زندگی را تحمل می کنم پشیمان نیستم. می شد در سکوت چون معتکفی بی خبر از جهان مثل کسی که بیش از اندازه بار زندگیش را سبک کرده باقی بمانم. اما بعد از 21 سال خواستم دوباره همه چیز را بیازمایم. آن شب که اکرام کوهی برگشت، چهره جوانی داشت. از قبل صمیمی‌تر و آرام‌تر می‌نمود. همزمان بزرگتر و بچه سالتر جلوه می‌کرد. با آن جثه بزرگش همانند بچه قولی همه اتاق را پر کرده بود و در همان حال نگاه و حرکات و ذکاوت بچه ای را داشت که از گوشه میدانی به بچه های دیگری نگاه کند. اکرام کوهی مرا به شرطی از آنجا بیرون آورد که بتوانم از خودم محافظت کنم. از چیزی وحشت داشت که آن زمان کاملا نمی دانستم چیست. شب تاریکی بود، اثری از ماه نبود، مثل اینکه به عمد آن شب را انتخاب کرده باشد. با کلاه و تفنگ در اتاق قدم می زد. می گفت تا دیر وقت باید منتظر بمانیم و دیگر در آن باره چیزی نگفت. فقط از خودش می گفت. من چندین سال در قیام خدمت کردم. جز کشتن هر کاری کردم. بعضی وقتها پشیمانم و بعضی وقتها هم پشیمان نیستم. مظفر صبحدم، معصومیت 2 حس جداگانه به تو میبخشد. یک بار حس میکنی هیچ نیستی و ناتوانی و معصومیت تو هم به معصومیت خرگوشی شبیه است در گلهی گرگ. بعضی وقتها هم نه، حس میکنی با تمام آن جنگ ها باز هم پاک مانده ای. بعد میگویی حالا خوب است، زیباست، کار بزرگ و بی عیبی انجام دادم. مظفر صبحدم، قیام دروغ بزرگی است. تو خوشبختی، تو جنگاور هستی بی آنکه جنگیده باشی. این خودش نعمتی آسمانی است. فکر می کردم وقتی قیام پیروز شود بهشتی از خاک سر بر می آورد و روی زمین پدیدار می شود. ولی زمانی که سر و صورتت را شستی و بعد از 2 روز چشمهایت را گشودی، سرآغاز همه چیز را در میابی. من روز به روز تولد آن شیطان را احساس میکردم. شیطانی که ابتدا چیز کوچکی است. اول میگویی خب چه اشکالی دارد؟ آن شیطان هم بخشی از همه ماست، چیز کوچکی که بخشی از خصلت هر انسانی است. اما کم کم که بزرگتر می شود می بینی که همه چیز را در خودش می بلعد. همه چیز. وقتی اینها را می گفت ایستاده بود، از پنجره نگاه می کرد. چشمانش آنقدر گشاد می شد که گویی بخواهد به دریای بیکران خیره شود. حس می کردم که انقلاب چیز بزرگی از او سلب کرده. گفتم اکرام کوهی، تو نمی خواهی به من چیزی بگویی؟ من تمام حکایت خودم را به تو گفتم، اما تو نمیخواهی چیزی برایم تعریف کنی؟ چیز گمشده‌ای در زندگیت هست که از من پنهانش میکنی؟ گفت نه، در زندگیم چیز ارزشمندی نبوده است تا از من بگیرند. از خودم حرف نمیزنم، از کسان دیگری حرف میزنم که به طور اتفاقی با آنها آشنا شدم. مظفر صبحدم، من عضو حزب بودم، اما آدم در حالت عادی هر چیزی نمی بیند. من بر حسب تصادف بعضی چیزها را متوجه شدم. حالا که آدم آزاد است می تواند هیچ چیزی نبیند، می تواند بگذرد و نظارگر باشد. چندین سال است که اینطور به رویاهایم ادامه دادم. اسیری را آزاد میکنم، برای پیرزنی مواجبی دست و پا میکنم، برای جوانی توشه سفر فراهم میکنم، کسانی از گروه های دیگر را مخفی میکنم. حالا هر کاری که معنایی داشته باشد انجام میدهم، چیزی که کمکم کند در این شب دراز ظلمانی تنها نمانم، چیزی که یاریم کند تا حس کنم زنده ام. من بعد از انقلاب خیلی تنها شده ام. اینها را گفت. مقابلم ایستاد. خدایا، چشمانش پر از اشک شده بود. به جانوری افسانه‌ای شباهت داشت که در بین انبوهی درخت زخمی شده باشد و نای حرکت نداشته باشد. اشکهایی که در چشمان اکرام کوهی می دیدم با اشکهای یعقوب صنوبر متفاوت بود. اشک اکرام گریه ای بود به خاطر تمام دنیا، اما اشک یعقوب صنوبر مانند اشک کسی بود که به دنبال چیزی بگردد و آن را نیابد. اشک کسی که همه چیز دور و بر خودش را ویران کند و آن چیزی را که دنبالش است پیدا نکند. اشکهای اکرام مثل اشک باغبانی بود که پلاسیدن و پژمردن گلهایش را ببیند. اشکهای یعقوب مثل اشک مردی بود که در همان باغ دنبال غنچه افسانه‌ای و خیالی خودش تمام گلهای دیگر را لگد کند. اکرام به آرامی روبرویم نشست و گفت: بعد از انقلاب احساس می‌کنم ارزشی ندارم. اول بنا داشتم درس بخوانم، بروم و یک جور دیگر شروع کنم، اما مشکل بتوانی جور دیگری شروع کنی. مظفر صبحدم، هیچ چیز مشکل تر از آن نیست که از ابتدا شروع کنی. شبها روی بام میخوابیدم و در طول آن مدت تمام اشباح گذشته به سرم هجوم میآوردند. تصویر آن جنگل ها و خانه ها و شهرهای ویران شده همیشه اینجایم بود. اینجا. اینا را میگفت با دستهای بزرگش، با دستانی که چندین برابر از دست ما پهن‌تر بود به سرش اشاره میکرد. چیزی از جنون در او بود، اما جنونی درونی، نهانی و آرام. همیشه به یک لحن و شیوه حرف می زد. وقتی می خندید یا زمانی که گریه می کرد، خود خودش بود، موجودی نامتغیر که چیزی با جوهری ابدی درونش خفته باشد. صدای بمی در گلویش بود، مثل صدای آتشی که باد آن را برافروزد. او هم از گذشته‌ای فرار می‌کرد. بله دوستان من، همسفران راه تاریکم در این شب و دریا، از آن روزی که از آن ریگزار بیرون آمدم کسانی را دیدم که یکایک از چیزی فرار می‌کنند. نگاه کنید، به خودتان نگاه کنید. شما چه هستید جز چند شبح که روی کشتی نشسته باشند و از چیزی بگریزند؟ چیزی بینام و بیرنگ که نمی شود آن را بگیری و دست آموزش کنی. اکرام کوهی از چیزی می گریخت، اما نمی دانست از چه راهی. خواسته بود برود و طور دیگر شروع کند، اما بوی باروت و مرگ نگذاشته بود. شبها که می خوابید آن مرد آرام روز نبود. در طول شب فریاد می زد، مانند این که کسی چنگ در گلویش انداخته باشد. گلویش را می گرفت، می بایست زود به زود بلند می شد و صورتش را آب می زد. می گفت: وای خدایا، وای خدایا، این چه شبی است. آن شب قبل از رفتن لباسهایم را عوض کردم. اولین بار بود که بعد از چندین سال لباس دیگری جز دشداشه زندان می پوشیدم. آن شب نخواستم ریشم را بتراشد. گفتم: مرا رها کن اکرام، بگذار با همان چهره زندان به دنیا بازگردم. لحظه ای که مرا بیرون آورد، چشمهایش پر از اشک شد. روشنایی و زیبایی و درخشش آسمانی در چهرهش دویده بود که در تاریکی حس می کردم فراختر و پرفروغتر جلوه می کند. برای اولین بار پیراهن سفید و شلوار خاکستری تیره پوشیده بودم. دستار رنگ رو رفته ای را به گردنم انداختم و کلاه کوچکی سرم گذاشتم. فراموش نکنید 21 سال می شد که روی زمین سخت گام نگذاشته بودم. 21 سال کوه و کمر ندیده بودم. شبی بود مثل همان شبی که دستگیرم کردند. آن لحظه که اکرام دستم را گرفته بود از لای درخت ها مرا می کشاند، شبیه همان لحظاتی بود که تکاوران سبز پوش مرا دست بسته بیرون کشیدند. وقتی از لای درخت ها می گذشتیم، همان هوای سرد و سوسوی ستاره ها و همان ترس را احساس می کردم. شبی بود مثل همان شبهای بیماه، اما پر از غوغای ستاره ها. فراموش نکنید که در آن 6 ماه چندین بار بیرون آمده بودم. تمام دریچه ها و دروازه ها را آزموده بودم، اما همیشه بین درخت و بوته های آسی گیر افتاده بودم و ناچار قبل از آن که راه بازگشتم را گم کنم بر می گشتم. آن شب جهان از دفعات قبلش کوچکتر می نمود. من در بیابان به بیکرانگی و پهناوری خو کرده بودم. حس می کردم همینطور که می رویم راه در جای دیگر به انتها برسد. آن شب هیچ فکر نمی کردم که آن زمینی که در تاریکی رویش قدم می زنیم به دنیای دیگر و خاک دیگری پیوند خورده باشد. خبر نداشتم که در شبی دیگر از یک کشتی در دریایی که شما میگویید به کسی وفا نکرده سر در میآورم و میفهمم آنچه از بیابان آموختم چه حقیقت بزرگی است. زمین و زندگی چطور به هم گره خوردند. فکر میکنم پوسته های دنیوی بشر، آن لایه های بزرگی که بیابان و رمل در من زنده کرده بودند، چگونه تسلایم میدهند و کاری میکنند که از آن امواج نهراسم. به مرگ معتقد نباشم و بتوانم مانند دوستی دریا را نگاه کنم و در این دریای بیکران دست فرو کنم و فریاد بزنم آی دریا، راهنمای ما باش. کدام یک از شما در شبی تاریک بیرون آمده تا بر عرشه این کشتی فریاد بزند و بگوید آی دریا، به داد ما برس؟ من هزاران شب از پنجره زندانم فریاد کشیده بودم آی بیابان، به دادم برس، آی رمل، به فریادم برس. مطمئن بودم که در آن بیابان چیزی به من گوش می دهد. چیزی که مثل من و شما نیست. انسانی با 2 چشم و 2 گوش و 2 دست نیست. اما چیزی هست که از هر سو می آید. با هوا حسش می کنی. با روشنایی به طرف تو می آید تا سایه اش خنکت کند. چیزی نامرئی. چشمت را که هم بگذاری او را می بینی. آن شب که از آن خانه بیرون آمدم فکر کردم روی خاکی ایستادم که از این سیاره نیست. انسان همیشه فراموش می کند که روی سیاره ای زندگی می کند. فراموش می کند که خانه و مزرعه و باغ او بخشی از این جهان هست. من همان شب که بیرون آمدم این را فراموش کرده بودم. به اکرام کوهی گفتم دوست من، چرا اینقدر دنیا کوچک است؟ مثل آن که در تاریکی مرا ندیده باشد ایستاد و رویش را برگرداند و گفت چون ناجور نگاهش میکنیم. اکرام آن شب نمی گذاشت با افکارم بروم، نمی گذاشت احساس اعتماد کنم. می گفت اعتماد تو را نابود می کند، مزفر صبح دم، اعتماد خوابت می کند، مثل گنجشک که اعتماد کورش می کند و نمی گذارد گربه ها را ببیند. من هرگز اعتماد ندارم، هرگز. وقتی به آن سوی درخت ها رسیدم روی تخت سنگ ایستاد و نماز خواند. قبلا نمی دانستم نماز خوان است، اما نماز خواندنش عجیب بود و نابهنگام. بدون رعایت زمان و آداب نماز می ایستاد و قامت می بست. بعد که خواستم درباره خدا با او حرف بزنم زیر بار نرفت. هرگز درباره خدا حرف نزد. انگار چیزی ناگهان او را از خواب غفلت بیدار کند نماز می‌خواند. بیشتر که دقت کردم بعضی شبها بی هیچ قبله ای بدون وضو بدون سجاده روی خاک و زمین و سنگهای خشن نماز می‌خواند. آن شب که گذشت با صدای اسرارآمیز پرسید مظفر صبحدم، تو مطمئنی که سریاس صبحدم پسر توست؟ مطمئنی؟ به آرامی پرسیدم تو فکر میکنی کسی در خیالش برای خودش بچه‌ای میآفریند؟ چه کسی هست که بتواند در خیال بچه‌ای را فرزند خودش به حساب بیاورد؟ پس از مکسی گفت من جایی تو را میبرم که تمام حکایت مرگ سریاس را برایت بازگو کنند. میدانم که از آن حکایت بسیار غمگین خواهی شد، اما خودت به خاطر همین حکایت خواهان این دنیا شده ای. آن زمان متوجه نشدم چرا اینطور گفت. گویا میدانست که شبی از شبها از پاترا همراه با شما سوار این کشتی می شویم و در دریا سرگردان خواهیم شد و شب ناخدای کشتی فراموشی اجازه می دهد در بین بیکرانگی آسمان و پهناوری دریا این داستان را برای شما بازگو کنم. آن شب ایستادم و گفتم من نه دنبال حقیقتم و نه در پی حکایت. من می خواهم در آزادی زندگی کنم. از شما چه پنهان؟ آن وقت هم به درستی نمی دانستم آزادی یعنی چه. در سالهای زندان آموخته بودم که آزادی روحم را از آزادی جسمم تفکیک کنم. باید تفکیک می کردم. آن سالها یاد گرفته بودم کسی که جسمش اسیر است می تواند روحش را آزاد کند. اما در آن شب آزادی توانستم حقیقت جسم خودم را باور کنم. حس می کردم اولین بار است که قدم هایم حرکت می کنند. نیروی نیست تا آنها را از حرکت باز دارد. سدی نیست که متوقفشان کند. آن شب مثل مغروقی بودم که بعد از سالها ماندن در زیر آب، زیر امواج سنگین و سترون آب، روی آب بیاید و سینش را بگشاید و با تمام وسعت گلویش هوا را ببلعد. پیش خود مجسم کنید آنهایی که در این دریا غرق شده اند، آنهایی که از عمق آب به کشتی ما نگاه می کنند، یک بار نیروی آسمانی آنها را زنده کند و از دریا سر بیرون آورند و با تمام قدرت ریه هایشان هوا را ببلند. چه شعفی باید به آنها دست بدهد، چه اقبالی باید داشته باشند. آن شب من هم این طور بودم. مغروقی بودم که بعد از سالیان سال روی آب آمده بودم و هوا را می بلعیدم. آن شب و شبهای دیگر صادق بودم. می دانستم چقدر سخت است تا روحی آزاد را بر سکه زندگی پر اسارت و آزار و بندگی نقش کنم. می دانستم حالا هم روح و هم جسمم آزادند، اما به هم خو نگرفتند. هر دوی آنها با آن شب و جنگل و آسمان کوچک اطرافم غریبند. آن شب می بایست هر صدایی از درونم را حبس کنم و بگذارم جسدم خودش به جنبد و حرکت کند و به سماع در بیاید، چون پرندهی که با شتاب از قفس رها می شود و لحظه اول از خوشی پرواز چندین بار با صدای بلند چه چهه بزند و بعد با تمام قوتش پرواز کند تا دوباره بالهایش را احساس کند. از آن هنگام تمام زندگی او، تمام آوازهایش، همه اعجاز صدا و رنگش در پرهایش نهفته است. من هم همینطور بودم. تمام معجزه زندگیم قدمهایم بود. این که داستان سریاس صبحدم را می شنوم و اندوهناک نمی شوم از آن است که معنی و اشکال غم به شیوه عجیبی تغییر کرده. دیگر غم آن حس ساده ناشی از سرنوشت خودم و دیگران نبود، بلکه معنای ژرف و صیقل خورده و نامتغیر بود که در تمام جهان می درخشید. تا دمدمه های صبح در راه بودیم، در آن شب نه پرندهی پرزد، نه گرگی زوزه کشید و نه وزوز حشرهی شنیده شد. سکوتی سهمناک و اسرارآمیز از بیابان بر میخواست و بر من آغوش میگشود. من و اکرام کوهیان را نمیشکستیم. میرفتم و به ستاره ها نگاه میکردم. در خفا به خودم میگفتم من آزادم، آزادم، آزاد. اکرام کوهی گویی حرمت آن شب را می دانست. ایمانی به گامهایش داشت که همچون اعتماد اسبی بود به دست و پایش. آنقدر بزرگ بود که احساس می کردم نیمی از دنیا را برای خود برده و نیم دیگر را بخشیده به چیزهای دیگر. بی انداز از راه رفتن و هوا و تاریکی لذت می بردم. در دلم حراسی بود مثل ترس یک مرغابی که برای اولین بار در هجوم سربی گلوله ها به پرواز در آمده باشد. بعضی وقتها در سکوت می نشستیم و اندکی خستگی در می کردیم. او زود به زود با دستمالی عرقش را می گرفت. من به هیچ کلامی نیاز نداشتم، چون ماهی که از تور صیادی به درون آب بجهد و دلش همچنان پر از خورناسی مرگ باشد. می دانستم که شب ستاره ها و دنیا به من می نگرند و به آزادی مردی که تمام قوتش را جمع کرده تا به چیزی دور دست برسد چشم دوختند. زندان تا آن حد بر من تأثیر گذاشته بود که نتوانم با صدای بلند از شادی و غمهایم حرف بزنم. آن سکوت عظیم شب هوایی را به من میبخشید که شادیهای خودم را پر از تأمل و سکوت کنم. دوستان، انسان فقط در تحلیل و اندیشیدن درباره غمهای خودش خلاصه نمی شود. می تواند شادی های خودش را تبدیل به تفکر و تأمل و خیال کند. تنهایی و زندان به انسان می آموزد که سماع را با اندیشیدن تغییر دهد. صبح آن شب آرام در کنار روستای خاموش به خانه ای رسیدیم. دخترکی سفید پوش با ترمه سیاهی برگردن در را باز کرد. زیباترین موجودی بود که تا آن زمان در زندگی دیده بودم. بعد از شبی طولانی اکرام کوهی سکوت را شکست و گفت صبح بخیر شادریای سپید. دیر رسیدیم. این مظفر صبح دم است. این مرد بیش از 21 سال اسیر بوده. امروز هم اولین صبح آزادیش است. من با آن ریش انبوه و قامت نحیفم بیشتر به درنده‌ای شبیه بودم تا انسان. شادریای سپید قبلاً آدمی ندیده بود که ریشش تا زانوهایش برسد و موهای سفید تا کمرش را پوشانده باشد و چشمانش پر از سایه های برنزی بیابان باشد. گویی در مقابل قدیسی سجده کنم. در پای عظمت و زیبایی و پاکی اولین زن به خاک افتادم و گفتم زندگی شما پر از نور باد خانم. من مظفر صبح دم هستم. نگاه کن چگونه تمام تاریکی های دنیا را به دنبالم می کشانم. در حالی که حرف می زدم دستانم را به سمت آسمان و صبح و آخرین غبار ظلمت بلند کردم و به پیش پای شادریای سپید چشم دوختم که پر از روشنی بود. این آغاز آشناییم با دو دختری بود که تا دم مرگ زندگیم را پر از روشنی کردند. همچنان که آخرین روزهای زندگی سریاس را پر از نور و روشنی کرده بودند.